سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 109 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. این روزا راجب هوش مصنوعی خیلی میشنویم، راجب خودش، ویژگی‌هاش و اینکه چه تغییراتی ممکنه توی زندگیمون ایجاد بکنه. توی این قسمت میخوایم ما هم بریم سراغ هوش مصنوعی، ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ و ببینیم که اصلا توی دندان پزشکی هم هست، اگر هست به چه شکل، و راجبش توضیح بدم. شما ممکنه یک دانشجو یا دندان پزشکی باشی که به زمینه هوش مصنوعی علاقه‌منده، اما نمیدونه از کجا شروع بکنه برای اینکه وارد این زمینه بشه، یا اصلا به کامپیوتر و برنامه نویسی علاقه‌مندی ولی نمیدونه که چجوری میشه این دوتا حیطه دندان پزشکی و هوش مصنوعی رو با همدیگه ارتباط داد و از این طریق خودتو مثلا رشد بدی و به اون هدفی که داری برسی. ما توی این قسمت و اگر حالا فرصت نشد قسمت‌های بعدی، هدفمون اینه که بیایم این مفاهیم رو ساده توضیح بدیم که اولا اگر کسی نمیدونه بدونه مثلا دیپ لرنینگ چیه، ماشین لرنینگ چیه و اینجور مسائل، و بعد بیایم ارتباطش رو با دندان پزشکی بگیم، توی این زمینه با همدیگه مقاله بخونیم و بعد هم در نهایت بیایم یک مسیری رو معرفی بکنیم که آقا اگر میخوای مثلا تو این زمینه رشد بکنی از اینجا باید شروع بکنی، اینا رو باید یاد بگیری و مراحل رو کامل توضیح بدیم. اون رودمپ یا مسیر آموزشی که توضیح خواهم داد، مسیری که آقای دکتر رامتین محمد رحیمی در اختیار من گذاشتن، مسیری که خودشون طی کردن. من با آقای دکتر از چند سال پیش آشنام و میدونم که تو این زمینه خیلی فعالیت کردن، از همون چند سال پیش در حال آموزش و یادگیری بودن و میدونم که اخیراً هم در حال انجام کارشون برای مهاجرت به آمریکا و ادامه مسیر توی آمریکا هستن. یعنی این رودمپیه که آقای دکتر خودش طی کرده و خودش نوشته که من اینا رو یاد گرفتم از فلان جا. مسیر رو حالا بعداً پله به پله توضیح میدیم. ایشالله فرصت هم شد، اگر آیتو لطف کردن، توی یکی از دنسوپدیا ها باشون صحبت میکنیم تا راجب تجربه شخصیشون از این مسیر هم کوتاه برامون توضیح بدن. همراه این قسمت شرکت تجهیز طب اثر به عنوان نمایندگی میکروسکوپ آلمانی سی جی اپتیک در ایرانه که این برند خوب رو وارد ایران کرده و ساپورت میکنه. همچنین این شرکت 10 ساله که برند خوب آی سی ایکس رو، برند ایمپلنت آلمانی آی سی ایکس رو وارد ایران کرده، تأمین و ساپورت میکنه و 10 ساله که سعی کرده مطابق شعارهای شرکت اصلی توی آلمان قیمت این محصول رو منطقی و عادلانه نگه داره. پس همراه این قسمت ما شرکت تجهیز طب اثر و ایمپلنت آلمانی آی سی ایکس و میکروسکوپ آلمانی سی جی اپتیک هستش. خب من یه سری از واژه ها و مفهوم ها رو توی حوزه AI یا همون Artificial Intelligence، پس AI میشه مخفف Artificial Intelligence یا هوش مصنوعی، توی اون حوزه توضیح میدم و هدفمون هم این نیست که خیلی تخصصی وارد این مسئله بشیم، چون نه سوادشو من دارم و نه اینکه پادکست دندان پزشکی محل این مسائل هست. فقط توضیح میدم به شکل مختصر و ساده که بعدن که توی صحبتامون گفتیم یا اگر جایی توی مقاله خوندین که مقاله دندون پزشکی هم هست توی این زمینه، متوجه بشید که این مفاهیم به چه معنی هست. مفهوم اول خود AI، همون Artificial Intelligence یا هوش مصنوعیه که اولین بار ایدش سال 1955 مطرح شده. اگر بخوام خیلی ساده بگم، هدف اینه که یه ماشینایی ساخته بشه که یه مسائلی رو حل بکنن که تا الان فقط انسان حل می‌کرده، یا حتی ماشین‌هایی ساخته بشه که بتونن روش حل مسئله خودشون رو بهبود ببخشن. یعنی کامپیوتر باید یاد بگیره که وقتی یک مسئله رو حل می‌کنه با استفاده از نتایج اون چجوری خودش رو بهتر بکنه. مثلا بخوام خیلی ساده شده بگم اینه که فرض بکنید که ما میایم 10,000 تا عکس سگ رو میدیم به سگای مختلف، میدیم به برنامه، میدیم به کامپیوتر، میگیم آقا سگ اینه. حالا اگر یه عکس جدید بهش دادیم، اون باید بتونه با توجه به تجربه قبلی که از دیدن این عکس ها پیدا کرده مشخص کنه که آیا توی عکس جدید سگ وجود داره یا نه. یا مثلا اگه توی دندان پزشکی بخوایم بگیم، فرض بکنید که یک حجم خیلی زیادی از عکس رادیوگرافی رو میدیم به برنامه، میدیم به کامپیوتر، میگیم مثلا پوسیدگی اینا پوسیدگی داره، پوسیدگی به این شکله. بعد حالا اگر یک رادیوگرافی جدید دادیم، اون باید بتونه با هوش مصنوعی تشخیص بده که توی این رادیوگرافی جدید پوسیدگی هست یا نه. اینایی که میگم خیلی ساده است و خیلی شماتیک دارم میگم، فقط میخوام متوجه بشین به چه صورته. خب قبل اینکه ادامه بدم، میخوام یه ویوی از کل مسیری که دارم توضیح میدم رو براتون بگم. ما یه دایره بزرگ داریم به اسم هوش مصنوعی، یه دایره بزرگ. توی این یه دایره کوچیکتر هست به اسم ماشین لرنینگ. یعنی ماشین لرنینگ جزئی از هوش مصنوعیه ولی همش نیست. پس ماشین لرنینگ میشه زیر مجموعه هوش مصنوعی. باز دوباره توی این دایره ماشین لرنینگ که خودش محاط توی هوش مصنوعی، یه دایره کوچیک‌تره به اسم دیپ لرنینگ. پس دیپ لرنینگ هم میشه زیر مجموعه ماشین لرنینگ. پس دیپ لرنینگ از همشون کوچیک‌تره، محدودتره، که جزئی از ماشین لرنینگ میشه و ماشین لرنینگ هم خودش جزئی از هوش مصنوعی، همش نیست. حالا این رو توضیح میدم تک تک ها، فقط خواستم بگم که مسیر به چه شکله. الان من هوش مصنوعی رو خیلی مختصر توضیح دادم و بعد میخوام حالا برم سراغ ماشین لرنینگ که جزئی از هوش مصنوعیه. حالا روش های هوشمندسازی دوتاست. یکی روش قدیمیه، بهش میگن Good Old Fashion AI یا GOF AI، همون دستورات شرطی برنامه نویسی مثلا مثال زده بود من جایی که خوندم. کسایی که حالا نمیدونن اینجوریه که وقتی داری برنامه مینویسی، مثلا یه متغیری داری که رقمش، عددش، مقدارش تغییر میکنه، برای برنامه تعریف میکنی که مثلا اگر این متغیر برابر با 10 شد فلان کار رو بکن. اینم یه نوع هوشمندسازیه، بهش میگن Good Old Fashion AI. یه روش هوشمندسازی دیگه هست که همون ماشین لرنینگ میشه، یعنی یه انبوه اطلاعاتی میدیم به کامپیوتر، میدیم به برنامه و برنامه با استفاده از اون اطلاعات خودش رو بهینه میکنه. حالا توی این دوتا روش اگر دیتای ورودی تغییر بکنه، اون روش اولی دیگه کار نمیکنه، اما این مدل دومی یا ماشین لرنینگ میتونه خودش رو بهینه کنه. مثلا فرض بکن که ما داریم یه برنامه می نویسیم که پوسیدگی رو روی عکس رادیوگرافی تشخیص بدیم. توی روش اول میاییم واسه برنامه تعیین می کنیم آقا اگر مثلا تعداد پیکسلا در یه حدی بود توی عکس رادیوگرافی این پوسیدگیه، اگر نبود نیست. حالا فرض بکن که این برنامه داره برای ما تشخیص میده، بعد میاییم بهش یه رادیوگرافی میدیم. حالا اون رادیوگرافی ممکنه یه تغییری داشته باشه، مثلا کنکاس بده، یهویی برنامه هنگ میکنه، نمیتونه درست تشخیص بده یا اشتباه تشخیص میده. اما روش هوشمندسازی ماشین لرنینگ اینجوری با دستورات شرطی نیست، میاد یه حجم زیادی از اطلاعات، یه حجم زیادی از رادیوگرافی ها رو به برنامه میده که اینا مثلا پوسیدگی داره، اینا نداره. دارم خیلی ساده شده میگم، خب مسلماً خیلی پیچیده است. میاد براش تعریف میکنه، یه حجم زیادی از اطلاعات بهش میده، از اون به بعد برنامه دیگه با توجه به اطلاعات قبلی وقتی یه رادیوگرافی جدید بهش میدیم تشخیص میده این پوسیدگی داره یا نداره. دیگه اون دستورات شرطی اینجا وجود نداره به اون شکل. خب راجع به هوش مصنوعی توضیح دادم، ماشین لرنینگ هم گفتم جزئی از اونه، حالا جزئی از ماشین لرنینگ میشه دیپ لرنینگ. خیلی وارد جزئیات تفاوتاش نمیشم. اینا با همدیگه تفاوتشون اینه که توی دیپ لرنینگ مدل پردازش اطلاعات متفاوته، یعنی که دیپ لرنینگ میتونه کارهای پیچیده تری بکنه. فقط در همین حد اگر بدونین کافیه به عنوان یک دندان پزشکی که فعلا در حد آشناییه. حالا بعدن ممکنه که دلتون بخواد وارد این زمینه بشین که توضیح میدم روند وارد شدن به این داستان اون رودمپ چجوریه، اونجا خب قطعا گسترده تر یاد میگید. اما به عنوان آشنایی فقط بدونید دیپ لرنینگ جزی از ماشین لرنینگه و نحوه پردازش اطلاعاتش فرق داره و میتونه مسائل پیچیده تری رو حل بکنه. خب دیتا ساینس هم توضیح بدم بعد بریم سراغ مقالمون. دیتا ساینس از اسمش مشخصه، یه تکنیک خاص نیست، یک اپروچ خاص و منفرد نیست، بلکه مجموعه ای از دیسیپلین ها و تکنیک های مختلفه که میتونه شامل مثلا ماشین لرنینگ باشه، دیتا ماینینگ باشه، آنالیز دیتا و حتی آمار. یک علم برای این که بیان روی اطلاعات کار کنن، اطلاعات هم نه اطلاعات معمولی، بیگ دیتا، اطلاعات وسیع، یه حجم زیادی از داده ها کار بکنن و اینها رو معنی دار بکنن، از اینها معنی بکشن بیرون و ابزارهای مختلف دارن و ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ هم از ابزارهای دیتا ساینسه. حالا خود دیتا ساینس هم موضوع بحث ما نیست، من نمیخوام خیلی واردش بشم با اینکه من خودم خیلی بهش علاقه دارم و همیشه هم فکر میکردم که اگر من شاید 18 سالگی میدونستم دیتا ساینس چی اصلا وارد دندان پزشکی نمیشدم، میرفتم دیتا ساینتیست میشدم. حالا جدا از این بحث، دیتا ساینس یه علمه و برای اینکه اون پروسه آنالیز دیتا و اینها رو انجام بده از ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ هم توی این پروسه به عنوان ابزار استفاده میکنه. در این حد بدونین کافیه. حالا اگر توی مقاله جایی دیدین بدونین که اصلا مفهومش چی هست و با اون ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ و ای آی و اینا چه فرقی داره. مقاله ای که میخواییم در موردش صحبت بکنیم یک مقاله سیستماتیک ریویو سال 2021 و در مورد کاربرد و استفاده هوش مصنوعی یا AI در پروتز. کاری که این مقاله کرده این بوده که اومده یه سرچ الکترونیک توی دیتابیس های مدلاین و امبیس و سنترال انجام داده در سال 2021 و هرچی مقاله در 5 سال گذشتهش بوده که در مورد پروتز و AI بوده اینها رو جمع کرده. حدود 560 تا تایتل پیدا کرده که توی اینها 30 تا ابسترکت و 16 تا فول تکست رو برای بررسی بیشتر جدا کرده. بعد یه سری اینکلوژن کرایتریا داشته، یه سری اکسکلوژن. مثلا اگر مقاله زبانش انگلیسی بوده قبولش میکرده، اگر نمیدونم فول تکست بوده قبول میکرده، یعنی فول تکستش در دسترس بوده. یه سری موارد ورود و خروج به مطالعه داشته، اینها رو هم گذاشته و در نهایت از بین همه این مطالعات 7 رو برای بررسی بیشتر انتخاب کرده. حالا چون مقاله کلینیکی نیست من اینتروداکشنش رو نمیخونم، چون خودم بهتر و کاملتر توضیح دادم که AI چیه، ماشین لرنینگ چیه و این داستانا. متد متریالش هم که خیلی خلاصه گفتم. یه ضرب میریم سراغ دیسکاشن. این بررسی سیستماتیک نشون داده که کاربرد هوش مصنوعی توی پروتز مربوط میشه به این زمینه ها. برای تشخیص اتوماتیک مورد استفاده قرار میگیره یا به عنوان یک ابزار شناسایی و طبقه بندی. در سیستم های کتکم مورد استفاده قرار میگیره، در پروتز ایمپلنت، در بررسی های دندون و در بررسی های آناتومی اوروفیشیال. و نوشته اگرچه که چندین سالت برای تشخیص پوسیدگی توی دندان پزشکی از AI یا هوش مصنوعی استفاده میشه، اما استفاده از این تکنولوژی توی پروتز هنوز خیلی محدوده، با اینکه پروتز یک علم پیچیده است، خیلی جنبه‌های متعدد داره و خیلی خیلی میتونه از این هوش مصنوعی توش استفاده بشه و به روند تشخیص و درمان کمک بشه. حالا یکی از جنبه‌هایی که گفته استفاده میشه توی پروتز هوش مصنوعی کتکمه، که حالا اون بحثش رو می‌ذاریم به کنار، میگه که از این تکنولوژی AI خیلی استفاده‌های زیادی میشه توی پروتز انجام بشه. چند تا پیشنهاد داده، مثلا میشه برای طراحی سطح اوکلوزال استفاده کرد، مخصوصا جاهایی که ما مثلا سایش داریم و یه مقدار برامون مشکله که بتونیم دقیقا تخمین بزنیم سطح اوکلوزال باید چجوری باشه. با هوش مصنوعی میشه یک سطح اوکلوزالی طراحی کرد که تداخل نداشته باشه توی حرکات و ماندگاریش توی دهان هم بیشتر باشه. یا برای طراحی پروتزهای متحرک میشه استفاده کرد، یا طراحی ایمرجنس پروفایل توی درمانهای ایمپلنت، یا طراحی فریمورک RPD و مسائل اینجوری. به عنوان اصلا یه تکنولوژی آموزشی، هنوز جای کار توی پروتز خیلی خیلی زیاد داره و هنوز روش کار نشده، یک تکنولوژی خیلی خام توی پروتز و جای پیشرفت و رشد توش زیاده. البته مقاله‌ای که الان گفتم مربوط به سال 2021، یعنی 2 سال پیش، و خب میدونیم که توی دنیای تکنولوژی 2 سال زمان زیادیه برای تغییرات. یه مقاله‌ای هست تحت عنوان Deep Learning A Primer for Dentists and Dental Researcher که نویسندش آقای دکتر رامتین محمد رحیمی، که اگه بخوام اسم درستشون رو بگم حسین محمد رحیمی هستش، و خب این تو هم به شکل خلاصه ذکر شده که الان کاربرد دیپ لرنینگ و هوش مصنوعی توی دندان پزشکی به چه صورته. نکته جالبی که توی همه اینها هست، بیشتر کاربردش الان روی رادیوگرافیه. مثلا توی ارتودونسی استفاده میشه. توی چه زمینه؟ این که روی رادیوگرافی بیایم لندمارک ها رو تشخیص بدیم. و حتی استفاده دیگه هم داره، مثلا میتونیم رشد رو هم وارد درمان بکنیم و پیش بینی بکنیم که آینده درمان ارتودونسیمون به چه صورت خواهد بود. یا روی تشخیص پوسیدگی دیپ لرنینگ مورد استفاده قرار میگیره، و بازم به شکل عمده روی آنالیز رادیوگرافی ها و بررسی و تخمین ریسک پوسیدگی. در ایمپلنتولوژی و پریودونتولوژی هم باز استفاده میشه و مجدد روی آنالیز رادیوگرافی و بررسی و تخمین ریسک پریودونتال درمان. در درمان اندو دیپ لرنینگ مورد استفاده قرار میگیره، بازم میایم روی رادیوگرافی ضایعات پاتولوژیک رو بررسی و پیدا میکنه اون هوش مصنوعی، و بعد هم میاد پیش بینی میکنه که این درمان ما، درمان ریشمون، پیشاگهیش به چه صورت خواهد بود. در جراحی اورومکسیلوفیشیال هم مورد استفاده قرار میگیره که با استفاده از هوش مصنوعی میشه طرح درمان جراحی رو ریخت. در رادیولوژی عمومی دندون پزشکی هم که خب استفاده ازش مشخصه، روی آنالیز کردن رادیوگرافی ها و تشخیص ازش استفاده میشه، مثلا تشخیص استئونکروز یا TMD یا ضایعات پاتولوژیک دیگه. خب به شکل اولیه با مفاهیم هوش مصنوعی و اینجور مسائل آشنا شدیم و خب فهمیدیم که چه کاربردهایی در حال حاضر توی دندون پزشکی داره و خب خیلی هم زمینه بکریه برای فعالیت و رشد. اگر علاقه مند به این زمینه باشید، خیلی راحت با یه برنامه ریزی منسجم میتونید خودتون رو توی این به اصطلاح زمینه رشد بدید و وارد این عرصه بشید. اما ممکنه که ندونید حالا من دندون پزشکم و کجا شروع بکنم، میخوام یاد بگیرم ولی چی باید یاد بگیرم. چیزی که میخوام بگم رودمپ آقای دکتر حسین محمد رحیمیه یا رامتین، که توی سایت medium.com نوشتن که مسیر یک دندان پزشک باید بره و خودشون هم این مسیر رو رفتن. مجموعه ای از کلاس ها، دوره هاست، بعضیش پولیه بعضیش غیر پولی، من اینا رو توضیح میدم و بعد خود لینک این به اصطلاح سایت و این رودمپ رو میذارم توی کانال تلگرام که اگر علاقه من بودید، چون توی رودمپ مثلا میگه من دوره فلان رو شرکت کردم، لینکش رو هم داره که میتونید روی اون لینک بزنید و دقیقا برید به سایت مربوطه مثلا کورسرا توی اون دوره و حالا اگر خواستید ثبت نام بکنید یا بدونید که چجوری داستان. خلاصه خود لینک اون مطلب نوشته شده توی مدیوم هم میذارم، medium.com، که اگر خواستید بتونید روی لینک ها بزنید و منتقل بشید به اون دوره آموزشی و ثبت نام کنید. خب این رودمپ رو من خیلی اجمالی توضیح میدم به خاطر اینکه جزئیاتش رو توی لینکش گفتم، میذارم توی کانال که در مدت زمانی که میخوای طبق این رودمپ عمل کنید در دسترستون باشه. و خود رودمپ میگه اگر میگیم فلان دوره خوبه، لینک داره، دقیقا میتونید شما برید اون دوره‌ای که خود آقای دکتر حسین محمد رحیم شرکت کردن شرکت بکنید. 4 قسمت داره. قسمت اولش پیش نیاز هاست، پیش نیاز های برنامه نویسی و پیش نیاز های اولیه، که خب زبان برنامه نویسی که توی این زمینه خیلی شایع و استفاده میکنن پایتون هست که دورایی که خود آقای دکتر رفتن رو گذاشتن اینجا با لینک و توضیح دادن در موردشون که چه ویژگی هایی دارن. و بعد از اون توی مرحله دوم پیش نیاز های ریاضی هست که باز دوره هایی که ایشون رفتن، دوره جبر و کلکولوس و اینجور مسائل با لینک هست. پس اول پایتون، بعد میرین سراغ ریاضیات که دوره هایی که هست رو میتونین لینک بزنید و به مرور شرکت بکنید. قسمت سوم آموزش ماشین لرنینگ که باز دوره ها هست، دوره کورسرا، بعد کتابی که ایشون مورد استفاده قرار دادن و بعد هم دیپ لرنینگ. پس این میشه 4 مرحله ما برای آموزش و یادگیری AI توی دندان پزشکی که گفتم همشون با لینک من توی کانال تلگرامم میذارم و اگر خواستید میتونید مورد استفاده قرار بگید. بعضی از اینها رایگانه، بعضی ها توی یوتیوب، بعضی ها کتابه و بعضی ها هم دوره های آموزشیه. و یه سری منابع اضافه هم هست، مثلا برنامه نویسی آر. آرم یه زبان برنامه نویسیه که خیلی مورد استفاده قرار میگیره، علاوه بر پایتون دونستنش خیلی مفید هست. اینا همه نوشته شده، مطلب و مسائل دیگه. همراه این قسمت ما شرکت راینوه. شرکت راینو نمایندگی انحصاری شرکت آبسرا در ایرانه. شرکت آبسرا یه شرکت های تک در زمینه یه تولید محصولاتی از قبیل بلنک های زیرکونیا، بلاک لیتیوم دیسیلیکات، اینگات های پرس و موارد اینچنینیه. شرکت راینو موارد مختلفی از محصولات آبسرا رو وارد ایران میکنه و اونها رو به فروش میرسونه. برای تهیه این محصولات میتونید با این شرکت تماس بگیرید. این دنکست اینجا به اتمام میرسه. امیدوارم که برای کسی که توی این زمینه علاقه منده بتونه یک استارت باشه، که یک مسیری رو شروع بکنه و توی این زمینه بتونه رشد بکنه. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید. بازم نشستی رو بیرون ما چشات بیره میشم، درگیر چشمای تو هم، عشقت نشسته تو دلم توی تمام